بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي قال يا بني لا تقصص رؤيا على إخوتك فكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لغافلون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل والله المستعان عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصهم قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما هفته گذشته تا انتهای آیه 38 پیش رفت و رسیدیم به اینجا که بعد از ورود حضرت یوسف علی نبی نوالی علیه السلام به زندان و خوابی که دو نفر زندانی همراه حضرت دیدن میان به حضرت میگن انا نراکن من المحسنین. ما احساس میکنیم که تعبیر خواب رو باید از شما بپرسیم. بعد از اینکه اونها خواب رو تعریف کردن، حضرت مستقیم سراغ تعبیر نرفتن، یه بعد سلبی و یه بعد ایجابی رو در ارتباط با عقاید خودشون مطرح کردن. اول فهمودن انی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون، اول بعد سلبی و لا اله رو گفتن، بعد وارد الا الله شدن و فهمودن و تبعت و ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. در همین میانه حضرت به تعبیر خواب هم میپردازن، ولی این سوال مطرح میشه که خب اینا سوالی رو پرسیدن، حضرت یوسف علیه السلام سوال رو بهانه‌ای کرد برای ورود به بحث تبلیغ و اینکه چرا کار اونها رو بلافاصله تعبیر تعبیر نکرد که انشاءالله به این خواهیم پرداخت. بعد از اینکه حضرت میفرمایند که انی ترکت ملت قومه، من اهل بت‌پرستی نیستم، لا اله رو میگن، بعد می فهمیدن که بدتبعت و ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اهل یگانه پرستی هستن، روند تبلیغشون همچنان ادامه داره. اینجا چی می فهمیدن؟ می فهمیدن که یا صاحبه سجن، ای هم نشینان زندانی من، ای دوستان من، همدمهای من، اربابون متفرقون خیران ام الله الواحد القهار. باز ادامه در روند تبلیغی رو به چه صورت توضیحشو عرض میکنه. اولین نکته که در مورد این آیه مطرحه اینه که حضرت این دو نفر رو با کلمه صاحب خطاب قرار میدن که صاحب در اسم فاعله. اسم فاعل در زبان عربی میدونید که دلالت بر چی میکنه؟ بر تکرار میکنه. این اگر کسی یک بار یک ویژگی رو بروز بده یا فعلی رو انجام بده در زبان عربی برای اسم فاعل به کار نمیبرن. حالا این بچه قالبه ها، در خیلی از قواعد در زبان عربی یه بچه قالبی داریم، بچه مغلوبی هم به صورت موردی داریم. میگه که حضرت چرا اونها رو صاحب و همنشین خطاب میکنن؟ اینجا دو احتمال میشه داد. احتمال اول اینه که از زمانی که اینها زندانی شدن مدت نسبتاً طولانی گذشته، اینقدر که اینها با هم یک رابطه دوستی برقرار کردن که به هم دیگه خطاب صاحب و همدم و دوست و همنشین بکنن. یعنی مدت گذشته از زندان اونها در حدی بوده که اینها به هم دیگه یک اونسی پیدا بکنن. احتمال دوم اینه که نه، اینها مدت زیادی نیست که وارد زندان شدن، اما معلوم نیست که چقدر قراره بمونن و قاعده در زندانها در ایام قدیم، خصوصا زندانها این مدلی که بعد خواهیم گفت زندان خاصی بوده، اینه که ورود با خودته، خروج با خداست. یعنی اینها وارد شدن، احتمالی که طرف به این میدن اینه که ما حالا اینجا هستیم، لذا همدم و صاحب از این بابه. اما در کنار اینها این نکته هم بد نیست که شما ببینید حضرت وقتی میخواد اینها رو مورد خطاب قرار بده در مقام تبلیغ، اونا رو چی خطاب میکنه؟ دوست و همنشین و همدم. با اینکه اینا هر دو چی هم؟ کافرن و بت‌پرستن. دوم اینکه میبینید که یکیشون بنا بر برخی روایات خوابشو انکار میکنه، کلا اصلا یه چیزی ندیدم. دومی هم بعد که از زندان میاد بیرون کلا حضرت رو به فراموشی میسپره. اما حضرت، یعنی این ویژگی این دو انسان است، اما به هر حال حضرت اون دوره چی خطاب میکنه؟ صاحب و دوست و همنشین و همده. یعنی خیلی هزینه ای نداره که حالا ما مثلا با یک کسی میخواییم برخورد بکنیم، یک کاری انجام بدیم، ابتدای رفاقت و دوستیه یا یک کار تبلیغیه، خیلی اشکال نداره که یکم ادبیاتمون رو در مقام خطاب چی قرار بدیم؟ دوستانه قرار بدیم. البته بشه اگه کششش باشه، خب بعضی جا هم مثلا آده کاری انجام بده به طرف میگه ببخشید خواهر، یه باری یارو چی میشه؟ ناراحت میشه، میگه من خواهر شما. یعنی یه وقت هم صمیمیت این میان شما شاید برای افرادی که از جنب شما نیستن خیلی هم جذابیت، مثلا بهشون برادر میگن، برادر شما نیستن، میگم آقا برادر کی؟ میگم نه شما برادر منی، یعنی برادر دینی هستین. ان المؤمنون اخوتون و اون برام ان المؤمنات اخواتون دیگه، حالا به دلالت جزامی خواهرها رو در بر میگه. دیگه یا صاحب السج، ای هم نشینان زندانی من، ای هم نشینان من در زندان، ارباب متفرقون خیرون هم الله الواحد. خیر که گفته میشه، خیر گاهی اوقات به معنای تفضیلیش میاد. دو تا چیز هستن، هر دو خوبن، میگیم این چیه؟ خوبتره. اما خوبی رو از اون یکی نفی نمی کنه. مثلا بعض فهمه که دو تا خونه هست، مثلا یه دونه خونه پنجامتری یه خوابه که مثلا خیلی هم کهنه است و قدیمی سازه، یه خونه مثلا صد متری دو خواب نوسازی که نورش هم خوبه، مثلا یه جوی خوبی داره، میگیم این از اون خیره. اینجا افعل تفضیله. خب و میخوان فضیلت و برتری یه خونه نسبت به دیگری، این خوبه اون خوبتره. اما لزوما خیر همه جا افعل تفضیل نیسته. گاهی اوقات خیر رو بین دو عبارت، دو کلمه، دو نهاد، دو شخص، دو گزاره به کار میبریم، یکیشون متعین امر درش، نه اینکه این هست اونم هست این بیشتر هست، نه امر در یکی متعینه، نه اینکه بخوام بگیم این هست این بهتره این خوبتره. مثال از قرآن عرض بکنم، یه جای خداوند در قرآن به مشرکین میگه و به کفار الله خیران اما یشرکون، خدا بهتره یا این چیزایی که شما به عنوان شریک دارید میپرستید. اینجا بحث مقایسه است. خدا میخواد اونها رو به چی بطلبه؟ به تخاطب بطلبه. بیایید بحث بکنید ببینید این موجوداتی که شما در عرض خدا قرار میدید اینا بهترن یا خدا. اما اینجا که حضرت میگه ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، کار اون سوال نیستش که بخواد به کدوم بهتر، اونا بگن به نظر ما ارباب متفرقون خیرون من الله الواحد القهار، این مد نظری. اینجا خیر میخواد تعین رو بگه، مثل اینکه مثلا فرض کنید تو زبان فارسی یه نفر میاد مثلا ما دعوتش کردیم به یه غذای، میگه نه همین غذای خودم بهتره. میگه ببخشید مثلا ما الان شما رو دعوت کردیم تشریف برید چلو گوشت بخورید با مثلا سالاد و این نوشیدنی خوب و فلان اینا بهتره، یا یعنی که از غذای نون خشک رو میخوام بزنید تو آب بخورید. اینجا دعوی میگه نون خشک تو آب بزنید، اینجوری داریم سوال میکنیم، یعنی چلو کباب یا چلو ماهیچه یا چلو گوشت از اون بهتره دیگه اگه دلتون نخواد. البته الان همین گرسنه مثلا از نهار گذشته. خب بس اینه که ما توی این خیلی دنبال به و بهتر نیستیم، دنبال تعین این متعین اصلا اون حساب نمیشه. بذار که ازت میگه کدوم افعال تفصیل نیست، میخواد بگه خدا بهتره این اربابای متفرق. خب سؤال، اگر این خیر افعال تفصیل نیست و الله بهتره و خوبی در اون متعینه و ارباب متفرقون اونا هیچی نیستن، استدلال شما چیه؟ چرا شما میگید ارباب متفرق هیچی نیستن؟ هر چیه چیه؟ الله و خداونده فقط، اون باید خبری نیست. دلیلش اینه ما از به مشرکین میرسیم، غالب مشرکین وحدانیت خدا رو قبول داره. برخی فکر می‌کنن مشرکین خدا قبول ندارن، اینطور نیستش. مشرکین یه گروهی چرا میگن آقا مبدا عالم دوگانه است، در پاسخ به اونا که معدود هستن و نادر هستن میگیم لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر تو این عالم خدایی جز خدای احد واحد بود، یعنی دوتا بودن، این عالم فاسد میشد. چرا؟ چون این دوتا اگر همه چیشون یکی باشه که چند تا یکی هست، اگر که نه تفاوتایی با هم دارن، اثر تفاوتای اونا باید در عالم چی باشه؟ آشکار باشه. داری که ما در عالم تفاوت و تشتت نمیبینیم، هل ترامن فتوح. لذا دوتا بودن خیلی قول شادیه، تقریبا قریب به اتفاق مشرکی میگن ما خدا رو قبول داریم. چه به چه معنا؟ اولا میگن خدا موجوده، خدا هستش. ثانیا میگن خدا چیه؟ خدا خالقه، خالقیت خدا رو قبول دارن. این خالقیت شامل چی میشه؟ آسمان رو زمین، همه چی میگن مخلوق خداست. دیر از نقطه سوم شروع میشه، این که خدایی که همه چی رو خلق کرده اداره مخلوقات رو چیکار کرده؟ میگن اداره مخلوقات دست خدا نیست و دست کس دیگه. مهمتر اینه، این که به دیگران واگذار شده یعنی دیگه خدا حق دخالت هم، یعنی اگر بخوادم دیگه حق نداره ورود بکنه. پس اصل وجود خدا مفروض، خالق بودن خدا مفروض، عمومیت خلق هم مفروض، ربوبیت محل شک و تردید و ابهام. اینا میگن خداوند همه عالم رو خلق کرد، حالا برای اداره اومد یه موجوداتی رو گذاشت، اسم اینا چیه؟ ربه. رب خدا چیه؟ رب الارباب. خدا رب ایناست، ولی رب ما کیان؟ این واسطه ها، یعنی خداوند، بعد ارباب، بعد ماها. ماها مستقیم به خدا مراجعه نمی کنید، دلیلش در ادامه خواهم گفت، در اواخر همین آیه به این میرسید. میگن خدا اون بالا اربابی رو گذاشته، اینا کارای ما رو رد و فتح میکنن، ما هیچ وقت از این ارباب رد نمیشیم و به خدا نمیرسید. بذار وقتی فرعون میخواد از این موسی علیه السلام رو تضعیف بکنه، به اطرافیانش میگه نگاه کنید، ما بهش میگیم خدا کیه؟ میگه خدای من رب العالمینه. مگه میشه رب العالمین؟ ما رب العالمین نداریم، چی داریم؟ رب الارباب داریم و ارباب ارباب العالمینه. میگه این میگه خدا، این وسط ارباب عالمین، میگه رب العالمین داره ارباب چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. مگه میشه همچی چیزی؟ از آفیان همه میگن بله بله، مگه میشه همچی چیزی؟ این امکان نداره، چون برای اونا قطعی که خدای موجود خالق کار ربوبیت و براته نداره. این ارباب متفرقون حرف اینه که شما میگید که ما قائل به این هستیم که خداوند ما رو خلق کرده، اما کار دست ارباب. ارباب کیان؟ برخی میگن ملائکه، متفرقون یعنی برخی میگن ملائکه، بعضی میگن نه ملائکه نیستن، اگر نه اونا در عالم همه کارن، مثلا جن باران، جن برق، جن آفتاب، جن مثلا باد، اینا اجنه مثلا. برخی میگن اولیاء الله هستن، آدم حسابیا، اونا مثلا به عنوان ارباب مثلا. برخی میگن یه موجودات آسمانی خاصی هستن که ما شناختی از اونا نداریم. بر همین اساس فرعون میگه انا رب بکن، نمیگه انا خالق بکم ها، میگه انا رب بکم الاعلا، منم ربم، ولی میان اون ارباب من چیم؟ من از همه بالاترم، اعلا من. اینجا اینا میگن که ما این موجودات رو، حالا فرشته ها، آدم حسابی ها، اجنه، موجودات آسمانی، اینها رو مسئول امور خودمون میدونیم. ما برای که این ارباب رد بکنیم و بگیم ارباب متفرق به درد نمیخورن، اینو میگیم، میگیم شما بگید این ارباب متفرق در این عالم مالک چیزی هستن، در خلق خداوند شریکن، در خلق به خداوند کمک کردن، شریک نیستن، ظهیرن، پشتیبان و کمک کننده. شما به چه حقی، با چه استدلالی خدای خالق را گذاشتید کنار؟ موجودات که نه در خلق مالکن و صاحبن، نه در خلق شریکن، نه در خلق ظهیرن، بلکه خودشون مخلوقن. شما به چه حقی جای خدا را با جای اینا عوض کردید؟ ما معتقدیم من ذلذی یشفع و عنده الا به اذن، همه کار خداست. با توجه به همه این پشتوانه ها که با ارباب متفرق به معنای موجودات اینگونه هستن که هیچ کارن و هیچ استدلالی برای این که اونا کاری باشن وجود نداره، ما انزل الله با من سلطان انیه الا اسمان سمیتموها، همه اینا رو دارید کنار. با توجه به همه اینها ارباب متفرقونه خیران ام الله الواحد القهار، دیگه من نمیخوام بگم کدوم بهتره، من دارم میگم با توجه به اون فضاحت دیگه معلومه که کدوم بهتره، اونم الله. اینجا خیر لذا معنای تفضیلی نداره که بگیم به و بهتر، خوب و خوبتر، معلومه که خوب کدومه و به درد نخور کدومه. همه اینا زمینه ایست که حضرت در کلام خودش داره که خدای احد واحد از این ها چی تره؟ برتره. حالا ببینید، عنایت کنید، یه نکته رو قبلا عرض کردم، انشالله عمری باقی باشه برید جلوتر این مثالاش رو میبینید. خداوند مثلا آخر این آیه چرا از یوسف نمیگه اربابان متفرقونه خیران ام الله مثلا لطیف الخبیر، بله، ام الله تواب الرحیم، مثلا چرا میگه ام الله الواحد؟ همیشه بین صفاتی که در انتهای آیات میان به عنوان ختم آیه و محتوای آیه یک ارتباط وثیق و محکمی است. یعنی آیا اینجا حضرت یوسف علیه السلام در این مقامی که بگه خدای تواب رحیم مثلا بهتره یا ارباب متفرقون؟ اینجا باید صفتی از خداوند رو بگه که اون صفت مکمل این باشه که خدا خیره و ارباب متفرق خیر نیستن. به چه صفت خداوند اشاره بکنه؟ اشاره میکنه به واحد بودن و قهار بودن. وقتی میگیم واحده، خدا در چی واحده؟ در ذاتش، در صفتش یا در فعلش؟ در هر سه. هم توحید در ذات دارد، هم توحید در صفات دارد، هم توحید در افعال. ذات واحدی که هیچ کس از هیچ جهت نه به او شبیه، نه از اون ویژگی ها چیزی داره. صفات خداوند همش توحیدی است. هر صفتی از خداست که به دیگران، هیچ کس در این صفتی با خدا برابری، مثلا مهربانی ما مهربانی خدا مثلا. سوم در افعالش، تمام آنچه در عالم میگذرد کار خداست، احدی در کار خدا شرکت نداره. میگه خدای واحد، واحد در ذات، واحد در صفات و واحد در افعال. حالا اینا رو میگه، بعد میگه این قهارم هست. یعنی چیه؟ قهار یعنی غالب غیر مغلوب. یه واحدی که در ذات خودش، در صفات و ویژگی‌های خودش، در افعال و اعمال خودش واحد، احدی از هیچ جهت تو اونها به شبیه نیست، بر همه هم چی داره؟ چون که یه کسی واحد باشه، اما واحد در اینی که ضعیفه، که موجود واحد ضعیف اختصاصا یه ویژگی‌های مخصوص خودش داره، اما اینا ویژگی‌های برتری دهنده نیست، ویژگی‌های ناشی از ذاتشه. اما یه خدای واحد قهارم، بالا دست اون دستی. اینجا برای این که بگیم خدا از ارباب بهترن، باید واحد قهار رو بیاریم، نه تواب رحیم رو. معلومه عزم؟ خب اینجا علاوه بر این که واحد قهار خیلی تناسب داره با موضوع آیه، یه نکته دیگری هم در واحد قهار هست که باید بهش اشاره بکنیم. در زبان عربی عبارت اینه، میگن تعلیق حکم بر وضع مشعر بر چیه؟ به سنده این عبارت رو، تعلیق حکم بر وضع مشعر بر چیه؟ علیته. به چه معنا؟ یه موقع من میگم فلانی اکرم زیدن، زید رو چکار کن؟ اکرام کن. بر شما چیه وجود میاد؟ این سوال که چرا؟ زید بیجگیش چیه؟ یه وقت من به شما میگم اکرم العالم، بر شما سوال وجود میاد؟ نه. اکرم العالم دلیل اکرام توی عبارت من هست چیه؟ عالم بودن علمشه. تعلیق حکم بر وضع مشعر بر علیته. من وقتی میگم اکرم العالم، حکم اکرام رو معلق به چی میکنم؟ بر وضع عالم بودن و علم داشتن. این دلالت بر علیت میکنه. یعنی خود این سخن معلومه که چی؟ که دلیل اکرام چیه؟ معلومه؟ تعلیق حکم، چه حکمی؟ حکم اکرام. اکرم العالم، وقتی میگم اکرم العالم، حکم رو معلق و منوط کردن به چی؟ به وصف. وصف چیه؟ عالم بودنه. این عالم بودن وقتی حکم بهش منوط شد، متعلق به اون شد، تعلیق به اون پیدا کرد، خود این دلالت بر علیت میکنه. یعنی وقتی گفتم اکرم العالم، این تعلیق دلالت بر این میکند که علت اکرام عبارت است از همین وصفی که میبینیم. اون وصف چیه؟ عالم بودن. این خود این صورت مثلا معلومه؟ بله. حالا بیایم تو آیه، میگه اربابان متفرقون خیران مثلا ام الله. خب برای چی خدا؟ میگه ام الله واحد القهار. یعنی با واحد و قهار داره علت این که خداوند خیره و ارباب متفرق خیر نیستن چکار میکنه؟ بیان میکنه. چرا؟ میگه ام برخلاف اون جایی که ما سوال میکنیم و بس رو نمیگیم. مثلا اگه میگفت ارباب متفرقون نه خیران ام الله، خب گفتیم این الله مگه چه ویژگی داره که از ارباب متفرق چی باشه؟ خیر باشه. ولی وقتی میگه واحد القهار، واحد قهار، دلیل این حکم رو معلوم میکنه. چرا خیر؟ چون وصف خدا رو گفتیم، همین وصف دلیل این خیر بودن است. معلوم شد؟ بله؟ پس عبارت اینه، تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت. حالا مثلا که حضور ازم بچه هم میگم این عبارت یاد میگیرید، یه جای برای اظهار فضل خوبه فقط مراقبت بکنید، یک عبارت رو درست بگید، غلط نگید. دومی که مراقب باشید این کاره تو جمع نباشه. یعنی یه وقت میگه کسی این کاره هست تو جمع، میگه خب الان این تعلیق حکم بر وصف دیگر برای موردی که گفتیم تنبیه مناطش شده، میگه ببخشید ما در تصمیم کبرا رو خوندیم از این جلوتر. یه وقتی یه صحبتی من یه سخنرانی کردم در ارتباط با همسرگزینی، میشه یک مثلا سوالات و محور خوب سوال بکنید. یکی از بچهای دانشگاه اومد که مثلا بخوام برم خواستگاری، این سیدی رو دادم گفتم گوش کن، یه سری مطالب اطلاعات توش داره. گوش کردم، من گفتم آقا من خیلی خوب بود و کلی دستبندی و مطالب و اینا. رفت اومد دیدم داغونه، گفتم چی شده؟ با استاد رفتم دانشجوی دختر شما، اونم اینا شنیده بود. آقا ما از هر راهی اومدیم وارسیمون تکشو پتکشو بلد بود. یعنی تماس چیز میگم سوال بعدی رو حد میزد پیشاپیش میگفت. اینم ایشو گرفتاری دیگه، هر دو طرف مثلا یه سیدی رو گوش کردن. حالا قضیه اینه که شما یه وقت رفتی اینجا میگید بله تعلیق حکم بر وصفیت مشعر بر علیت، میگه همون مشعر منظورته دیگه، اسم فاعل مفعول فرقشی بعد شما ببینید اینو نمیدونید، میگید نه من فقط اون کلمه رو بلدم. مراقب باشید اینو کجا به کاهبل داروزی نشه، چون ممکنه که بهتر از یه طلبه ای بود میومد درس اصطلاح بروجردی رو، مثلا این خیلی آدم چیزی بود، بی استعدادی بود، اگه میشه از نمیفهمیده مثلا از بقیه میپرسید و اینا، خیلی مثلا قصه میخواد که چرا من هوش و استعداد لازم برای این کار ندارم. خب بالاخره ده سخت بود دیگه. تا اینکه یه شبی خواب دیدی که از حضرت مسعود علیه السلام رو حضرت در خواب یه عنایتی به او کردن، یه عنایتی کردن و این چیزی یاد گرفت. تو خواب گفت آقا ما خیلی بی استعدادیم، آبروزی چیزی ما رو فهمید دیگه. خاطر نهدی بهش شد و صبح اومد سر درست از داره بروشی دوانه درستم بسم الله آرام نکتتون یه چیز بکنه گفت استاد تسالتون همه شده بیده این مثلا بخواد سوال لحظن سوال حلکی یک اشغال همچین توب بیکرد همه متوجه آتر بروشی جواب دادن گفت رد بر اشغال دوباره پاسخ آتر بروشی دیگه رد داد ایشون جواب دادن رد بقیه همه بود اگر این سوال این هم اسم چهار بار که یه رفت و برگشت در تلویزیون لبخند زدن گفتن فلانی اونی که بشه یه رو خبسته دیگه خیلی هم چیز نکنه سال فرض حالا یه چیزی آدم یاد میگیره یه موقع یه کتاب در مطالعه کرده مثلا مادر در اتحاد با مثلا حضرت یوسف سوال میکنه نه واقعا حضرت یوسف حالا این گندما رو ذخیره کرده هم برنجا رو ذخیره کرده راستی من یه کتاب خودم در اتحاد با برنج مثلا میخواد اون کتاب رو بکشه وسط از حضرت یوسف میگیره از گندم و ذخیره سازی میره به برنج بعد این من این کتاب خوندم اینم خیلی مناسب نیست چون این سری مطالعه کرده به هر بهانه اثر فرض بکنه ایشون برداشت که به شما علی گفته ما رو تا یه گفت دیگه حالا خیلی هم شما مثلا شلوغ نکن. خب آخرین نکته که در مورد این آیه باید بهش بپردازیم و بعد آیه بعد در پاسخ به این آیه است بحث ادعای مشرکینه که چرا اینها و بت پرستا که چرا اینا میگن ما مستقیم سراغ خدا نمیریم دلیل توجیهشون چیه؟ اینا حرفشون اینه میگن که عبارتی تو قرآن هست که ما نعبدهم ما این بت ها رو نمیپرستیم الا لیقربونا اینا رو میپرستیم که ما رو نزدیک بکنن به کی؟ الالله زلفا یکم ما رو به خدا نزدیک بکنن. بسیاری از بت پرستا وقتی پیامبرا به اونا میگفتن چرا این چیزها رو میپرستید پاسخشون چی بود؟ ما اینا رو میپرستیم که ما رو به خدا نزدیک بکنن. میگفتیم خب چرا خدا رو نمیپرستید؟ همون حرف سابق رو میزدن میگفتن خداوند شأنش عجل از اونه که توسط ما قابل درک باشه و از اون بر قابل پرستش باشه. پرستش ما شأن خدا رو چیکار میکنه؟ میاره پایین، جریه دار میکنه. ما میریم سراغ واسطه ها، واسطه ها رو میپرستیم. خب سوال اینه این واسطه هایی که شما سراغشون رفتید چی؟ کیان؟ یعنی شما میفهمید که ما خدا رو به خالقیت قبول داریم، شأن او رو انقدر بالا میدونیم و بالاتر از این ماشین عبادت میریم سراغ این. سوال اینه که اینی که سراغش میرید چی گفته؟ همون خدا گفته؟ خودتون استدلال عقلی برای پذیرش و پرستش او دارید؟ آیه 40 پاسخ به این شبهه‌ای که در اصحاب 39 مطرح کردیم که کفار معتقدن شأن خداوند عجل از این است که یک شناخته بشود دو پرستش بشود. آیه پاسخ به اوناست. خب حالا شما رفتین سراغ بت‌ها، شما که با استدلال خدا را از پرستش و شناخت ساقط میکنید و میگید شأن او عجله، استدلالتون در پرستش بت‌ها چیه؟ این آیه در نقض و نقض این ادعا مطرح میشه. آیه رو بشنویم بعد بریم سراغ بحثش.
ما تعبدون من دونه الا
اسماء
سمیتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نکته که در آیه مطرح میشه سوال آیه قبل میخواد جواب داده بشه، ارباب المتفرقون خیران ام الله الواحد القهار. این ارباب متفرق و بتایی که شما میپرستید یا الله؟ گفتیم الله. حالا اینا طبیعتا یه استدلالی دارن، نه نه ارباب متفرق چون که ما ارباب متفرق رو میتونیم شأنشون رو بفهمیم و شناخت پیدا بکنیم و بپرستیم و حق عبادت اونا رو به جا بیاریم، خدا عجل از اینه. بگیم تب کنید خوب به مدل استدلال حضرت دقت بکنید. خواهش میکنم حضرت با ادبیات خودشون داره میره سراغشون، یعنی همون استفاده از مقبولات طرف اینها خدا را قبول دارن. حضرت میگه شما خدا را قبول دارید دیگه، بسیار خوب. حالا سوال اینه اگر کسی شأن پرستش پیدا میکنه لااقل خدایی که خودتون قبولش دارید باید برای این فرد یا موجود یا سنگ یا هر چیزی که مورد پرستش قرار میگیره یک توصیه
توصیه یک سفارش یک مشروعیتی داده بشه داده باشه. شما بگید خدایی که قبول دارید نظرش در مورد بتایی که می‌پرستید چیه؟ استفاده از مقبولات طرف مقابل. برای چندمین بار دیگه یادم نمی چندمین باره، وقتی می‌خواهید با کسی وارد بحث بشوید اول ببینید چه چیزی را قبول دارد، و الا وقتی هیچ وقت نتیجه همه چی این کار میکنه. بگه آقا مثلا من چرا اینجوری اداره کنم؟ اول شما بگو چی رو قبول داری؟ خدا رو قبول دارم، پیامبر قبول دارم، ائمه رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم. بسیار خودشو لحظتی که بیچاره بگه قرآن و ادبی تو قبول داره به راحتی میشه بس رو به سر انجام بسید. ولی شما اینه نمیگی، بگی اینجوریه، بگی نه، بگی امام صادق گفته من قبول دارم، امام صادق گفته، قرآن گفته قرآن قبول ندارم، پیغمبر گفته قبول ندارم، خدا گفته قبول. بلکه تو بس چند نهره تا این کار خدا پیش میره و بس به نتیجه. اول بگو چی رو قبول داری، از این طرف به هر جا ایراد بگو ما از همونجا جواب بدیم. یه باری واردی چیز جزئی میشه، آقا فلانجا چرا اینجوریه، بگیم شما اول بگو چی رو قبول داری، ما بر اساس مقبولات باید بحث بکنیم. بله اگه ما اول مقبولاتمون رو با هم یکی نکنیم و مشترک هستمون معلوم نشه، امکان بحث خوب با هم دیگر رو خیلی از بحثای ما اینطوریه دیگه. حالا مثلا یه نفر مثال زیاد براتون دادم، من میگه آقا این چه وضعیه، خیلی هم وضع خوبی، همه چی ایراد میگیری، حکومت به این خوبی، نظام به این خوبی، در مقابل همه دنیا ایستادی، چه اشکالی مگه از فلان. صدقه صاحب کن منظور شما چی بود؟ گفتین چه وضعیه، گفتم این چه وضعیه، ما برای چی کوتاه میایم، باید بزنیم کارو له کنیم. این منظورش چی بود؟ الان فهمیدی؟ حالا دنبال درس کنی میگردیم ما، مثلا یه آدمی دعواگر آی نفس کش آی بس بکن مثلا بگردیم، این که نیشه. اول مشترکات حضرت چجوری میره سراغ اینا؟ خدا رو قبول دارید؟ بسیار خوب، حالا با توجیه خودتون خدا کجا گفته اینا رو بپرستید؟ حضرت در ابتدای آیه میگن ما تعبدونه، در واقع آیه قبل بود یا صاحب و یه سجن، چی بود؟ چی بود؟ مثنا بود، تعبدون چی شد؟ جمع شد. اینجا دیگه حضرت تبلیغ خودش رو اگرچه به اون دو نفر داره میگه، اما مخاطب واقعیش دیگه اون دو نفر نیستن، مخاطب کیه؟ همه زندانیان و بعد در ادامه همه مردم مصر و همه اونهایی که پیام حضرت بهشون میرسه. از سوال حضرت رسید به جواب، خطاب رو عام میکنه، میگه که شما به من بگید که استدلالتون در پرستش این بت‌ها چیست، به چه صورت. آیه قبل حضرت یه دلیل عقلی آورد، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد، خدا با اون ویژگی یا ارباب متفرق خدا. اینجا دلیل نقلی هم میاره، میگه خدایی که خودتون قبولش داری، این خدا در مورد این موجوداتی که مورد پرستش قرار بدید چی نازل کرده؟ من میگم چیزی نازل نکرده، ما انزل الله لها من سلطان. در نتیجه این چیزایی که شما میپرستید ان هی الا اسماء، اسماء الکی که خودتون اومدید یکی تراشیدید، بعد گفتید خب این اسمش چی باشه، مثلا اوبل، خودتون بهش چی دادین؟ خدایی دادین. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، خدا نه، ما انزل الله و باقا من سلطان. حالا اونکه شما بگید آقا ما ساختیم اسم گذاشتیم، خدا گفت من همین رو قبول دارم، حضرت بگید اینم نبوده، ما انزل الله و باقا، خدا هیچ تأییدی، هیچ معیدی، هیچ توصیقی در مورد این چیزه که شما میگید نداده. پس روند بس رو دقت بکنید، اول میگه خدا یا ارباب خدا رو قبول دارید، بسیار خوب. اگه میخواد بگید ارباب مستر خوبه و بگید خداوند شأنش بالاتر از اینه، خب سوال اینه که خدا کجا گفته اینا، همون خدایی که شأنش بالاتر کجا گفته اینا رو بپرستید؟ چرا شما مثلا به جای بت‌ها زمین رو میپرستید؟ ها به همون دلیلی که شما اینا رو میپرستید میتونید تشر بپرستید، به همون دلیل میتونید مثلا تمتا بپرستید. چرا این بت؟ چرا اولوغاور؟ چرا مثلا آمون در اون زمان؟ حضرت اینجا در دعایه دو تا استدلال میکنه، اول استدلال عقلی میکنه، خدای واحد قهار یا ارباب متفرق، بعد میاد دلیل نقلی میاره از همون خدایی که اینا به خدایی قبولش دارن. کجا خدا گفته اینا بپرستید؟ برید ببینید کجا خدا دلیلی فرستاده، کجا تأییدی کرده، کجا اشارهی کرده که اینا خوبن. بگید در ادامه الان میفرمایند که این ما انزل الله بها من سلطان، این بها ممکنه
برای عبادت اینها باشه نه برای اصل اینها. این اولا محتمل الان فهمیدن خیلی بحثی نداره. اما باز به روش بحث دقت کنید. ما تعبدون من دونهی دونه کی؟ دونه خدا. شما نمی‌پرستید غیر خدا را الا اسما سمیتموها انتم و آباؤکم. مگه یه سری چیزای علکی که خودتون بهش اسم دادید مسمایی ندارم که خودتون در آوردید. انتم و آباؤکم. این آباؤکم خیلی سر جای خودش نشسته. چرا؟ چون اگه حضرت به اینا میگفت من ما تعبدون من دونهی الا اسما سمیتموها انتم، تون اینا چه استدلالی میکردن؟ انا وجدنا آبا انا علی هذا. خب معلومه دیگه اینا چی میگن. پیغمبر میگه آقا این مثلا قبول نیست. نه انا وجدنا آبا انا علی. قبل از اینکه اونا بخوان به این فکر بکنن که بگن بابا می چه کار میکردن، حضرت میگه خودتونا باباتون با هم. قبل از اینکه اصلا به ذهن اونها بیان، حضرت باب شبهه رو میبنده. اینا نیستن در بس شبهه که حد میزنیم طرف میخواد وارد بکنه، ایرادی که میخواد حد بزنیم وارد بکنه، میدونیم دیگه پیشا پیش اون رو پاسخشو میدیم و نقشه طرف رو نقش براف میکنیم. این خیلی تو استدلال باعث قوت انسان میشه که شما حتی شبهه محتمل بعدی طرف رو چی؟ حد میزنید و پیشا پیش جوابشو میدید. این ما تعبودون هم اندونه الا اسمان سمیتو انتون و آبا اکن، نه خودتون نه باباتون. ما انزل الله و آمین سلطان. اسما رو شما و باباتون گذاشتید، خدا نه به شما نه به باباتون هیچ جا پیغام نداده که این حرف درستیه. اما این جمله ما انزل الله و آمین سلطان، این جمله رو علامه میگن این جمله جمله مفیدیست، هم نسبت به ما قبل هم نسبت به ما بعد. کسی میتونی بگی این چجوریه؟ دلیشه؟ ما انزل الله به ها من سلطان الان میگن جمله مفیدیه، هم نسبت به قبل خودش هم نسبت به بعد خودش. چجوری؟ توی جزبتون هستان؟ حالا ممکنه بگید ما عبارت خودیم ولی متوجه نشدی چی بشه. آره؟ انا همین وقت بگی دفع شبه مقدر شما کردن الان من اینجور نیست چون عبارت خیلی بازه جزبه هست. عبارت از رو بخونم. و این جمله جمله مفیدی است که هم نسبت ما قبل خود و هم نسبت ما بعد خود فایده میدهد، زیرا هر دو را با هم تعلیل میکند. احساس نمی‌کنید کلمات آشنا سر زدن کردن الان چه احساس می‌کنید؟ دانشجو شب امتحان که کتاب بخونن اخر مطالب خوبی اصلا در طول سن برادرمون این دی گاردن که چه عرض بکنم اطراف گاردن تشریف نداشتن که بدونن موضوع بحث چیه. خب اجازه فرمایید اینجا جا کنید مطلبه مثلا یا فسفوری کنید یا خط بکشید یا در حالت علامت چیزی که بعد میخواد مرور بکنید حواستون باشه. ببینید میگه الا اسما ان سمیتموها انتم و آباؤکم. خوب حواستون با من باشه. این قبل ما انزل الله بها من سلطان، بعد ان الهوس الا. این ما انزل الله بها من سلطان قبل خودش رو استدلال میکنه و رد میکنه و بعد خودش رو استدلال میکنه و تایید میکنه. شما مشغول چی؟ مشغول این بت ها اربابان متفرقون. حضرت میگه و ما تعبدون من دونه ای الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. همه این چیزی که برسیم یه سری اسم بی مسمای علکی بلکی من در آوردیه. ما انزل الله به آمن سلطان، استدلال من در این که میگم اینا اسمه من در آوردیه پایی و اساس نداره چیه؟ اینی که خدا هیچ جا اینا رو تایید هیچ وقت دلیل و برهانی در درستی اینها اقامه نکرده. پس ما انزل الله به آمن سلطان شده رد ما قبل. قبل خودش رو چی کرد؟ رد کرد. بعد خودش رو چی؟ بعد خودش رو اثبات میکنه. وقتی قبول دارید خدا خالقه، یک ارباب متفرق رد شدن، دو همه چی از جمله حکم در اختیار کی باقی مونه؟ خدا. ان الحکم الا بالله. گرفتین چرا ما انزل الله به سلطان به قبل و بعدش کمک میکنه؟ بله. یه بار دیگه میگم ببینید حضرت اول به اینا میزنه میگه آقا شما میگید که من میگم خداوند یا ارباب متفرق، شما میگید ارباب متفرق، من میگم ارباب متفرق
فقط یه سری اسمهای بی مسمان که شما باباتون نشستین دور هم چی خوشم خوشم گفتین این سنگه فلان اسمش باشه خدای باران باشه، اینا یه سری حرفای بی مسمایی از شما و پدراتونه. خب این قبل بعد میگه خب فقط از آن خداست. بعد گفته ما انزل الله و من سلطان، وقتی میگه خدا هیچ تأییدی هیچ توصیه‌ای در مورد این موضوع نکرده، یعنی اون الا اسمان سمیت و موها رو کامل چی میکنه؟ سفتش میکنه، اون اسمایی که اینا گذاشتن رو رد میکنه. یعنی قبلا گفت اینا فقط سیر اسمی که شما گذاشتین، میگیم دلیلت کو، میگه دلیل اینه که ما انزل الله و لا، دلیل من در این که میگم اینا فقط سیر اسم علکیه اینه که خدای جنا رو تایید نکرده و شما خودتون گفتین خدا رو قبول دارید، قبل رو رد کردید، تا اینجا معلومه؟ بعد و حالا خدا رو قبول دارید، یک ارباب متفرق رد شدن، دو چی مون؟ خدا، سه پس ان الهوت الا لله، هوت از آن کیست؟ از آن خدا، معلوم شد؟ خب ان الهوت الا لله یه بحثی توی بحث حکومت و حکومت اسلامی هم باش کار داریم، حالا بزرگوارم که به رفعی خدمتشون بودیم. ان الحکم الا لله، حاکمیت در آن خداست و در اختیار خداست، حکومت در اختیار خدا نیست، چون خدا که نمیخواد حکومت بکنه که، در اختیار یعنی امرش دست خداست ولی اجراش با خدا، حکم و حاکمیت از آن خداست، خدا حکومت میده دست کی؟ دست پیامبر، امام، در عطی الله و عطی الرسول و اول الامر، قول الامر اول امام، امام در زمان غیبت میگه بدیم به کی؟ به فقیه. حالا این پلا محل بحث ما نیست. حضرت میگه که ما انزل الله و من سلطان، اون اسماء سمیتومی که شما و این الحکم الا لله، این خدایی که حکم از آن اوست، امر الله تعبدو الا ایا، گفته کی عبادت بکنید؟ خودشو. حالا که با ما انزل الله اسماء سمیتومی مغرد شد، ان الهوت الا لله تثبیت شد، حالا تکلیف چی؟ ارواح متفرقه از دست ما گرفتی، ما هم که دیگه الان معبودی نداریم، کی عبادت بکنیم؟ میگه اون خدایی که خود در اختیار اوست، امر الله تعبدو الا، گفتی فقط کیو میپرستی؟ خودمو، سراغ بقیه نبینم برید، معبود لا معبوده سواد، فقط معبود منم. تکلیف رو معلوم کرد، بدون این که تعیین تکلیف بکنه آیه رها نکرده. حواستون جمعه؟ بله. خب بعد میفهمید که ذالک دین القیم، این دین چیه؟ دین قیمه. وقتی میگیم قیم، قیم به چه معناست؟ امری که در قیام خودش، در این حرکت خودش، وجود خودش، تدبیر خودش قوی و محکمه، دچار تزلزل و سستی نیست، یا کسی که در کار خودش، در امر خودش سفتی و محکمی و راست قامتی داره، قیم به این معناست. قیم چه در مورد کار و امر و موضوع به کار بره، چه در مورد فرد به کار بره، دلالت بر چی میکنه؟ استواری، عدم تزلزل، عدم لغزش، عدم سستی. وقتی چیزی خیلی سفت و محکم و استخون داره میگیم قیمه. مثلا استدلال میتونه قیم باشه، آدم میتونه قیم باشه، دین میتونه قیم باشه. حضرت اینجا میفهمد ذالک دین القیم، این دین قیمه. کدوم دین؟ دینی که درش ان الحکم الا لله، دینی که درش خداوند خیره از مما تعبدون، از این ارباب متفرقه که شما عبادت میکنید، این دین قیمه. سؤال، حالا بچه این دین قیمه؟ حالا چه ویژگی در این دین هست که در مثلا چیزای دیگه نیست؟ مثلا دین آمون چه اشکالی داره؟ چرا دین قیم همینی که شما میگی؟ چرا تزلزل نداره؟ این که همون ویژگی قیمه. دستی بینن بفهمی؟ بله. این هم در قبال خالق، این دینی که حالا این خالق داده چرا بهتره؟ نه دینی که خداوند برای ما وضع کرده چرا بهتره؟ ردیف آخر بفهمید.
آفرین.
یک، شناخت خالق چیه؟ کامله. بهترین کسی که خیر و شر ما رو میدونه کیه؟ خالقه. ما قطعا اندازه خدا خیر و شر خودمون رو نمیدونیم. از اون طرفم این خالق در وضع قانون ضمانت اجرا دارد. خیلی قوانینی که بشر میذاره ضمانت اجرا نداره، قابلیت اثبات و رسیدگی و مجازات. خیلی تخلفات آدم ها میکنه، هیچ وقتیش کی چی؟ نمیفهمه، یا اگه میفهمه برش مجازای در نظر گرفته نمیشه. و سوم، او در وضع این دین نفع و ضرر نداره. من وقتی قانون میذارم یه جوری میذارم که بالاخره خودم و اطرافیانم دم تیغ قانون نمیم دیگه. یه جوری قانون گذاری بکنی که خودمون رو رفقا و اینا چیم، ما از این طرف هم بتونیم متواری شیم، حالا بقیه گیر افتادن افتادن. چرا؟ چون نفع داریم. یه صلوات فرض کنیم. روز بعد از مبعث پیامبر و انشالله عید شما مبارک و طاعات و عبادات قبول و فلان، این صلوات صلوات مبعث نبود خلاصه. صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن میبره، برای که انشالله خداوند ما رو از شر نفاق در امان بدارد. یه دونه صلوات بلند دیگه خط فهمید. پس اون خاصیتی که در دین هست در حرفای ما نیست، در قانون، در قانون دین هست در قانون ما نیست. اونی که در قانون خدا هست و در قانون ما نیست چیه؟ یک، شناخت جامعه خداوند، شناخت ما جامعه نیست. دو، وجود ضمانت اجرای دنیوی و اخروی که ما ازش محرومیم. سه، نداشتن نفع و ضرر. شما این سه تا رو تو قوانین بشری برید پیدا کنید. ما شناختمون چقدره؟ شما نگاه بکنید به مکاتب حقوقی در غرب. یه دوره میگن مجازات اینجوری بشه، یه دوره میگن کم بشه، یه دوره میگن اینجوری. چرا؟ چون شناخت از بشر شناخت کاملی هی تغییر میده. آقا مجازات تشدید بکنیم بهتره یا نه تخفیف بدیم و هی مثلا رویه اصلاحی رو در نظر بگیریم؟ دعواش یه روز اینه یه روز اونه. دوم، بسیاری از جرایم قابل کشف نیست، قابل رسیدگی نیست، قابل مجازات نیست. سوم، یه نفر 500 تا آدمو کشته، ها چی براش کنیم؟ بکشید. با یه بار کشتن چه اتفاقی میفته؟ بحث سوم، نفع. خدا چه نفعی داره تو قانون، چه ضرری داره؟ مثلا بعضی جوری میگن خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ این چه حرفه همراه با کم دقتی آخه؟ خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ معلومه که نیازی نداره. اونی که به نماز نیاز داره کیه؟ مایی. اصلا بحث دینی نکنید، بحث انسانی بکنید. یه چیزی مثلا فرض بفرمایید شما یه لطفی رو شما بکنه، یه درخواست از شما بکنید، خواهش میکنم حتما بفرمایید در خدمت هم مثلا امر شما مطابق زحمت کشیدیم. حالا خدا ما رو خلق کرده، همه چی ما از اوست، وجودمون، نعمتمون، اطرافیانمون، این آنچه میخوریم، آنچه مینوشیم، همه چی از آن اوست. بعد گفته آقا در طی روز یه 16 دقیقه هم چی تشریف بریدم بیت ما. تازه میایید نه به خاطر من، بیایید میخوام چیزای بیشتری بهتون بدم. آقا خدا مونده نماز ماست. من میخوام بعضی صحبت میکنم بیشتر دلم براشون میسوزه. این مدل جهالت مدرن، کجا گفتن که خدا محتاج نماز ماست؟ گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن انبیاش ننشیند گر همه کافر شد. خدا میگه آقا همه کافر شدن چیکار کنم؟ آن یعتد در منکم اندینه پس آقا یعتد لاغو به قام یوهب بهم برید نمبر کارتون بی نمایید را آدم سایی میارم چیشون چی شما که اجه بلا آدم سایی جایی ما میاره که دور اگر نماز میخواد بخونه جونش بالا میاد. ای بابا بازم وقت نماز شد. یه آدم به ما یه لطفی میکنه اینجوری میکنه، بعد میگن نه خدا مهربونتر از اونه که ما رو برای این چیزا مجازات بکنه. عرض میخوام خود حضرت هر تشریف دارن، مرحوم معلف خودشون تشریف دارن، خدای بابت این مجازات بکنه دیگه میزنم شدک دیوارشی. حالا خب شد از طرف خدا حکم میکنه، میگم نماز ای بابا دیگه خدا الان شمر طبقه شمر و خولی هستن به بی‌نمازا نمیرسه. شمر و خولی طبقه هستن، بی‌نمازا طبقه شو، طبقات متعدد. من از واقعی بزعت داره جهنم جا برای همون نزه شلا بی چوری بحث میکنه. خود خدا حاضر و ناظر، میگه من اینو میخوام نکنی میزنمت. میگه نه خدا این کار این خود خدا گفته، نه موقع گرم بود آلیش نبود چیزی گفته، این کار نمیکنه. چی داری میگی برادر من، خواهر من، یا آقا یا خانم، فرض همینجا برادر خواهر نگی. خب عرض کنم که یه نکته دیگه باز تو انل حکم بود، اینم باز اشاره بکنم قبل از اینکه برسیم به فراز آخر آیه و نکته آخر آیه. وقتی میگیم انل حکم الا لله، دو مطلب رو علاوه بر آنچه که قبل اشاره کردیم میشه بهش پرداخت. یک، جناب یوسف علی نبی نوالی و علیه السلام چرا گفتی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، چرا گفتی و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب؟ میگه چون ان الهوت الا لله، ان الهوت الا لله بعد ما انزل الله اومد، ما انزل الله ما قبل خودش رو رد کرد، اما ان الهوت خاصیت دیگه هم داره ها، یعنی از سه آیه قبلش که بگه، چهار آیه قبل که بگه وتبعت انی ترکت ملت قومه، بعد بگه وتبعت ملت آبایی، دلیلش کجاست؟ ان الهوت الا، همه این که من چیو آقا ملاک تو چیه که بعضی چیزا رو ترک می‌کنی بعضی چیزا رو قبول می‌کنی؟ ان الهوت الا. نکته‌ای که از اینش استفاده کرد اینه، انسان اگر یک ملاک واقعی ثابت در زندگی داشته باشد، در زمان تصمیم گیری دچار تشتت و تردید چی؟ نمی‌شود. سوال بعد شما ما چه ملاکی داشته باشیم؟ مثلا میرسیم به جلسات مختلف، کارهای مختلف، جاهای مختلف، مهمونیهای مختلف، دوستای مختلف، چه کنیم؟ با کی رفیق شیم؟ کجا بریم؟ چی بخوریم؟ کجا بشینیم؟ چی بگیم؟ یه ملاک میشه به ما بگیم که ما با اون ملاک تکلیف اون مردم باشه. مثلا حضرت میگه ان الحکم الا لله، میرسه به بت‌ها دیگه ترکتو، میرسه به حنیف بودن پدران خودش میگه قبل تو و تبعت تو. ما چه ملاکی داشته باشیم مثل ان الهوف الا لله که ما بگه چی آری و چی نه؟ اون ملاک چیه؟ یه کلمه ملاک چیه؟ بندگی. رضای خدا دو کلمه، بندگی خدا، رضای خدا دو کلمه هست بگیم بگیم یه کلمه هست بگم نه، مثلا چیز میدهیم یه رو به خیلی میچسبونیم، مثل این برخی اوقات مقاله میدی اینجوری میکنم میگن آقا مثلا تایید شده تعداد کلمات کم بود، یعنی امروز بنده خدا یه مقاله دادین پذیرفتید میخوان چاپ کنن، میگه جسارته اون موقع که دادین مقاله رو 12000 کلمه بوده پذیرفتید، الان نشریه ما بین 6 تا 7500 کلمه باید باشه، 12000 کلمه به 7500 کلمه رسیدن که کار نوشتاری کرده باشی تقریبا یه جور قطع عضو حساب میشه، یعنی حساب اولا که چیزی انسان می نویسه مثل بچهش حساب میشه، بعد نمیتونه این دستو باشو قطع بکنه، دوم اینکه مگه اگه حرف جدی زده باشی نمیشه کم کرد، مگه آب بسته باشی؟ حالا میگه نه اگه میخواد چاپ بشه باید این کار انجام بدید. آره رضای خود اینجا میگن یه کاری که میکنن اینه، معمولا به جای شیفت اسپیس، به جای اسپیس شیفت اسپیس می فاصله میزنن که دو تا کلمه یک کلمه تو شماره حساب بشه، ببین آقا تا یه حدی میشه کلمات اینجوری بحث کرد، هر کلمه که به قبلی نمیشه چسبون. اینجا هم همینه، بگیم رضای خدا یه وقت چسبیده یا بینش نیم فاصله است، اضافه دو کلمه. بندگی، ببین این بنده خدا الان میگه بریم فلان جا، بریم فلان جا در راستای امر خدا خسرم، آقا بفرمایید دیگه ما همه شب و روز نماز بخونیم. این به نظرم حرف آدم نونوراش، من کجا گفتم شب و روز نماز بخونیم ها؟ من گفتم بندگی، لازم بندگی وقتی که سینما بریم، کوه بریم، هیئت بریم، مسجد بریم، کلاس بریم، دانشگاه بریم، اما همین بندگی جای میگه کوه نریم، سینما نریم، مسجد نریم، پدر مادر میگن راضی نیستن بریم مسجد نماز بخونیم، شما حق رفتن حق نداری، بگی خیلی حالا من راست میکنم به شما نمیدم، نه حق نداری بری بندگی. بله چی شده؟ بله مثلا الان خدا با پدر مادر تو رو دارن، ما از این در بزنیم واقعا خسته نباشیم، منو یواشکی منو بهم میگی نباید بریم، ما بنده خداییم. خب نه دیگه مسجد راه بکنیم، آقا جون شما مسجد راه کن، آیت الله بهشت رحمت الله علیه کجا بودن؟ در نجف، به پدرشون پیغام دادن آقا ایشون رفتن دنبال همین بحثای عرفانی اینا درس نمیخونه ایشون، پدر ایشون پیغام دادن که این کارا رو عقل نداری بکنی، چیا بود؟ روزه مستحبی؟ نه، مثلا این نماز نه، این نه، ایشون همه اینا رو گذاشت کنار، همین دیگه به اینجا نرسید، به اینجا نرسید، امر پدرش رو اطاعت کرد به همه جا رسید. آقا آمدن برای تحصیل
نجف و قم. پدرشون چی فهمیدن؟ خب برگردید شما، من میخوام شما پیش من باشید. همه استادا گفتن نرو بمون تو که مرجعی میشی در دیگه چنین چه. ایشون برگشتن همیشه هم میفهمن من اگر در زندگی به خیلی رسیدم و توفیقی داشتم برای اطاعت امر پدر و مادر بوده، خصوصاً پدر. بندگی معناش اینه. خدا چی چیکار کنه؟ خدا میگه برو چرخ. الان اگه آخ جون تو نمازها نر راحت میگی همینجا تو نمیخونی، تو دلت خوشحال نشه که یه کار عبادی رو مثلا پدر و مادر من کردن. ولی از اینکه از حرف اونها تخطی نکن. هر چی میگن بگو چشم. تو دختر کلاس چی میری چهارشنبه؟ میرن کلاس تفسیر. راضی نیستن بری. بگی چشم دیگه نمیرم. خیلی خوب خیلی خوب نمیرم. این نرو نرو نرو. نه نمیخواد درس بکنی. بگو از ته دل بگو چشم. بعد این برکتش چیه؟ خب چیکار کنیم؟ ما تفسیر خوشا صوتا رو گوش کن. بابا صوت مثل کلاس من بهت قول میدم با خون امضا میکنم. اگه صوتا رو گوش بکنی خودت بخونی با حرف پدر مادر بیشتر برکت پیدا میکنه تا بیای. خدا میگه من این چیزایی قرار دادم تو به اونا. ما من اهل بندگی نیستم. بنده میدونی یعنی چی؟ همون مثالی که زدم، روزه میگیرم مثل شیر، روزه هم میخورم مثل شیر، هر دوتاش میشه بندگی. آقا براش هم روزه مثل شیر، بعضی وقت روزه میگیرم مثل شیر، روزه هم میخورم مثلا مثل یوز فلنگ، مثل فلنگ یا مثلا روبای چیزی نمیشه؟ نه، من رو خدا گفت بگیر چشم خدایی میگیرم، الان قند دارم، خدا گفت نگیر نمیگیرم. نه مردم چی میگن؟ مردم کی بیچندن؟ خدا گفته نگی. من بنده خدا. خدا چی چیکار کنم؟ خدا میگه نگی. چش دیگه تو نمیگیرم. تو خدایی؟ آره با خدا. این اوج بندگی ملا ان الهوف الا لله ما اینه. خدا چی چیکار کنم؟ اینجا چش نشستم. مردم هم میگن شما بشین اینجا. خدا گفته بشین اینجا. بعضی از تقاضای بی خودی وارد میشن در اینجا. همین میگن بفرمایید. نه نمیام. خواهش میکنم. همه بلند شو. خواهش میکنم بفرمایید. نه نمیام. فقط همینجا میخوام بشینم. یه چیزی از تقاضا یا جهش ژنتیکی عقلی چی الان یه مثل آدم بشه اینجور یه وقت آدم خودش وارد میشه گوشه این میشه. اما حالا همه به احترام تو بلند شدن. نه خواهش میکنه همین دمه در بعد همه صندل گوشن رو زمین دراز میشه اینجور. الان از یه توازوه دیگه تای توازوه اینا توازو بازیه ها. خدا چی کنم مثلا که مهمونی من چی بگم؟ ما حدیثمون اینجور نقله از زیتو عبید المزیف مهمون بنده حساب کنم. بنده یعنی چی؟ یعنی هرچی بگه مهمونی میدید بفرمایید اینجا بشین. نه خواهش کنم همین در خوبه. آقا من صاحبونم میگم بشین بگو چشم. هی میخواد تواضع. بعضی وقتا تواضع میهمان صاحبونه رو داغون میکنه. مثلا فرض فرمایید دستی میشه این مهمونی غذا آوردن فرض محاله چون ما که غذا بیارن که با بشخاب نهاتی میگشیم غذا آوردن نون برشن تو ماست میدن همین کافیه همچون جدم امیر رومانی هستالی ماست میخور خالی رن. نکنید این کارا زایع کردن دینه. یعنی بعضی اصلا به ما نگاه میکنم یعنی این اصلا این رفتار رفتار اخلاقیه با اگه اخلاق اینو نخواستیم اخلاق دینی نخواستیم فرض نکنید. نه نمیشه تو انتخاب رشته رضای خدا. حالا این بس دیگه سال دوم نباشه این یه دونه میشه در استثنایی حالا شو مبعث و ایدی و ایدن یک ایدی به کلاس میکنم. که تو انتخاب رشته ما معمول ببینیم که علم نافع برای جامعه چیه، ما عرضه چیو داریم. یه جای گذشت میخواد، یعنی همه بالاخره خانم دکتر، خانم مهندس، بعد خانم انسانی که نداریم که. مهندس ها 4 سال لیسانس میگیرن، 3 سال میشن آقای مهندس. دور انسانی بر تختی اینه دیگه. این شما پزشکی هم که خب پزشکی فوق لیسانس حساب میشه دیگه، درسته؟ دوره 7 سال با فوق لیسانس میشین دکتر. ما علوم انسانی فوق لیسانس هم میگیریم چی؟ انگار دیپلمی. بعد از من دکترامونه میگه بعد چله وقتی میگه که آقای دکتر میگه پس شامپول شما میزنید اینا دکتر پزشکی هستن مثلا پس دکتر چی شما دکتر شامپول نزنه که دکتر اونم باز مشروعیت نداریم اونم مثلا میخوام عرض کنم در انتخاب رشته واقعا نگاه بکنید ببینید نیاز چی جذب نگیرید جذب خیلی پررنگه یعنی جامعه ما رو کدوم سمت میده آقای مهندس آقای دکتر حالا اگه نشد دیگه آقای هنرمند لاغر حقوق انسانی سوال عمومی همه بلدن به اینا نگاه بکنید. نمیخوام حالا وارد شم باید ذره بریم جلوتر که بشه حرفای دیگری هم زد. اما نکته اینه خیلی وقتا علائق کاذب داریم ما. یعنی واقعیت وجودی ما اون نیستش که الان فکر میکنیم. نمونهش همین دورهای مختلفی که مثلا میرین برای تلیه حکمت یا جای دیگه مثلا بچه ها میان کتاب شدید داره بخونن چند جلسه که میگذره بچه های چیزای جدیدی رو میشنون احساس میکنن یه باری انگار ما با این حرفا خیلی بیشتر نزدیکیم ارتباط داریم اینا رو میفهمیم و احساس نیاز بهش میکنیم تا
چیزای دیگه. البته موافقی نیستم، بعضی هم مثلا یه سخنی میشن آقا خواهم بره علوم انسانی، اینی که اینجوری ویر میگیرتش از اون برای ویر میندازتش، ولی اینکه وارد شید ببینید بخوانید، سابقه نشون داده آدم هایی که با علم و اطلاع تغییر رشته میدن به شدت آدم های موفقیه. با علم و یعنی میره میفهمه که آها این اونیه که دنبالش میره، وقتی میاد یه چیزی میشه توی علم اینه. اما خب فضای جامعه واقعش اینه که خیلی این اجازه رو تو دبیرستان لااقل به شما نمیده. یعنی شما تو دبیرستان قطعا حاج‌آقا نظر دارن، سرکار والده نظر دارن، حاج داداش نظر دارن، خاله خانوم، عمه خانوم، خواهر بزرگتر، داماد خانواده، عروس خانواده، همه نظر دارن. تنها کسی که مثلا مهمی کیه؟ خود بدبخت اون دانش آموز. من کرارن اینو دیدم آقا چه میکنن؟ انتخاب رشته برای بعد انجام میدن. میگه آقا رشته شهری که هر شهری شامی رشته ها رو لاغل میگن، میگه لاغل تقدم ترخورش رو من بگم مثلا اول نه دیگه همین که گذاشتیم بعد مثلا رشته برژن کنه قبول میشه دانشگاه شوشستان استقلال شبانه غیر حضوری پودمانی مثلا کاردانی با خوب شد الله وقتی بری رشته رو بخونه. توی انتخاب رشته به این سادگی نیش حرف قطعی زد. اما این که بسیاری از بچه های ما به ناهم ضایع میشه استعداد و علاقشون در این تردید نکنید. من دستی در بچه ها تعریف کنم اون نحوه انتخاب رشته خودم تو دبیرستان رو و بعد تبعاتش رو، تبعات نه خانوادگی، تبعات دوستان و اینا، بعد مثلا دانشگاه و اینقدر بعد دیران میگفتن اه اه عقل نداره امله میخواد بره شیخ بشه از اینجا حرفات ما اوم بخوندید بازم یه رشته دیگه بود بعد این حرفات صرف میکرد. این یه چیزی میخواد، یه علم و آگاهی میخواد. اون علم و آگاهی رو به نظر من نه بدنه آموزشی ما بچه‌ها نیز دبیرستان نه خانواده‌ها. چرا؟ چون خانواده‌های ما هم مربوط به خانواده‌های دیگه‌اند. یعنی خانواده ما نگاه می‌کنه به خانواده عمومینا، عموی بزرگم. پسر عموهای بزرگ چیکار کردن؟ از روی مادری نگاه می‌کنه به پسر خاله‌های بزرگ. دار که این وسط نه پسران علاقه من، من به درد چی می‌خورم؟ من پیش چهار تا مشاورم که می‌فرستین تو خیلی از مدارس اونم تحت تاثیر هست. من ایام راهنمایی که درس می‌دادم اون الان نیستش، راهنمای تفسیری داشتیم. یه برگه بود اولویت اول دوم سوم اینجوری می‌نوشتن که مثلا این بره چه رشته‌ای خوبه برای دبیرستان. اول دبیرستان ما دیگه می‌رفتیم دبیرستان رشته خاص خودمون. اونجا یادم مثلا نوشته بودن ریاضی، اون دو سه تا بعدی رو خط زده بودن. یعنی اصلا تجربی هم ننوشته بود. فقط و فقط باید بره ریاضی. به چی نیاز کرده بود؟ به اینکه مثلا 8 سال من ریاضی هم 20 بوده. در حالی که من 8 سال از ریاضی بدم میومد، ولی در این حال 20 هم می‌شدم. ولی بدم میومد. الان هم بدم میاد. نه بدم میاد دیدی متنفرم هر کی ریاضی خونده باشه مثلا حساسیت دارم. نه از ریاضی خوشم نمیاد. مثلا میگم علاقه داری مثلا ریاضیات بگیری میگم نه. همه بعد اون وقت مدرسه فشار به زور منو میفرستاد برم مدرسه که مثلا آزمون داره و دانش آموز ممتاز بگیرم اونجا شرکت بکنم دبیرستان برم اونجا. یه نفر اول نمیدونه تو چی دوست داری، یه نفر میپرسه میگه چی دوست دارم، من همه تصمیم میگیرم تا اینکه خب خلاصه خدا از من پرسید چی دوست داری من واسه خودم گفتم. خب این نکته اول این الحکم الا لله یه معیار در زندگی. دو حضرت اینجا میگه این الحکم الا لله، همه چی دست خداست، همه چی در اختیار خدا. این الحکم الا لله، نکره در سیاق نه نکره در سیاق نه استفهام انکاریه، براش استفهام انکاری نیستش. این الحکم الا لله الله الان یادم نیمه فایده چی قاطی کردم. خب سوال این آقا به امرام شورا و اینام جاش کجاست؟ آیه در قرآن میگه به هم رمشو را بین هم مشورت نظر، اینجا میگه این الهوب الا لله، همه چی دست خدا. بالاخره کدوم کدومه؟ اگر موضوع امر الناس هست و امر رمشو را بین هم، اگر موضوع امر الله هست این الهوب الا آیه بس چقدر مهمه؟ انقدر مهمه که اگر ما نفهمیم دوباره مشروعیت و حکومت رو از کی بگیریم؟ از مردم. آقا در مشروعیت حکومت جایگاه مردم کجاست؟ هیچ. مردم 25 سال پیشتر 250 سال سلاق امیرالمومنین دارن، حضرت امیرالمومنین بوده هست و خواهد بود. این الحکم الا لله و امرهم شورا بینهم، امریست که به مردم ربط داشته باشه، اینا نباید با هم قاطی بشه. ما در امری که مربوط به خداست و در اختیار خداست از مردم نظر نمیخوایم. در آنچه که مردم مربوطه به امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمته فتوکل علی الله. و آخرین نکته در مورد این آیه که ناظر به این آیه است، این بی مسما بودن اسمایی که آیه بهش اشاره میکنه. آیه میفهمد که ما تعبدون من دون الله الا اسماء سمیتموها، اینا یه سری اسم که شما اینا رو گذاشتید ولی اینا مسمایی نداره. خب این مصادیق بی مسما اینجا به اسامی اشاره کرد، اما بی مسما مصادیق دیگه هم داره. مثلا ما انسان بی مسما هم داریم، رب بی مسما هم داریم، عبادت بی مسما هم داریم. بس اینجا اشاره کرد به یه سری اسماء بی مسما که به چی برمیگشت؟ به ارباب. بله گاهی اوقات ما مواجه میشیم با رب بی مسما، اسم داره مسما، یه ظاهری داره، باطنی عمقی چی نداره. یه سری علکی آمیگه دعوا کردن این سنگه از این بعد خب علکی این سنگه خودش نمیتونه خودش جمع بکنه، حلش بدی میخوره زمین میشکنه. چجوری؟ یه اسمه ولی مسمایی نداره، صورتی باطنی. بعضی وقتا اون بی مسما یه ربه، گاهی اوقات بی مسما عبادته. عبادت بی مسما به چه معنا؟ به این معنا که قرآن میگه الوزن یوم اذن الحق، روز قیامت اون وزن این حقه، ما با حق میسنجیم اعمال بندگان را، چه خیر چه شر. خب ولی برای یه عده میگه فلان نقیم و لهم یوم القیامت وزنا، بعضی ها روز عبادت وزنی فلان نقیم و لهم، برای اونها وزنی اقامه نمیشه. چرا؟ اینا عبادتی با خودشون نیاوردن. مثلا چجوری عبادت کردن؟ رعا الناس والذین هم یراؤون، عبادت کردن ولی چرا کردن؟ ریا کردم. خب بنده مثلا اهل نماز نیستم، حالا شما رو دیدم الله اکبر نماز بخونم، این فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، عبادت ظاهرش عبادت ولی باطنی نداره. این عبادت اسم داره مسما نداره، ماهیت و محتوا و عمق نداره. پس گاهی اوقات ربی مسما میشه، گاهی اوقات عبادتی مسما میشه، گاهی موقع انسان بی مسما میشه. آدم ها توی این دنیا خیلی وحشتناک آیه میگه و یحسبونه، اینا خودشون فکر میکنن انهم یحسنونه صنعا، یعنی واقعا انسان اگر از خوف این یک آیه دائما به خدا پناه ببره جا داره. میگه میدونی اخسرین اعمال کیان؟ بدبخترین آدم ها کیان؟ کیان؟ زل سعیهم، اینها کوشششون چی میشه؟ گم میشه. چرا؟ چون اینا خودشون فکر میکنن دارن درست عمل میکنن ولی یحسبونه، فکر میکنن واقعا اینطور نیست. وقتی انسان بی مسما شد میشه اولائکه انسان بود، تا کجا میتونه پیش بره؟ ما رو خلق کردن، ما میتونیم برسیم به جایی سمدن آفتدن لا فکان قاب غوثینه، ما میتونیم به جایی برسیم که جبرئیلم نرسیده، ما برای این خلق شدیم. این دیگه هم فل ارزان تا اینجا بریم، حالا افتش کجاست؟ اولائکه کل انعام، آدم بی مسما، بعضی میشن حیوان، بل هم عزت بدتر. این که تازه میگه انسان حیوان شده بلکه از حیوان گمراه‌تر، باز حیوان حیات داره. یه جا قرآن میگه اینا چی هن؟ کل هجاره، اینا چی هن؟ سنگ هن، بدبختی بالاتر. میگه برق از اینا اشد و قصده، از سنگ هم این انسان. بله انسان یه سوال اینه، اینا که یحسبونه فکر میکنن یعنی واقعا نمیتونن بفهمن؟ چرا؟ بله انسان ها علا نفسهی بسیره. بله ببینید من سر همه عالم رو کلا بذارم که میتونم بذارم، سر دو نفر میتونم کلا بذارم، یک خدا، دو خودم. خودم و خدا رو نمیتونم، یعنی من خودم میفهمم که دارم چی کار میکنم. بله خوش میکنم بلان. بله خودم میفهم دارم تواضع میکنم که بیشتر تکبر کرده باشم، تواضع میکنم که بیشتر جلب توجه کرده. خودم میفهمم. بعضی اوقات خوب دقت کنید، بعضی اوقات این حالت که میره جلو پناه بر خدا، هم بر خود منم مشتبه میشه. یعنی خود من فکر می‌کنم نه دیگه، ما الان از اون حد گذشتی دال که عینا تو همون حدی. چی میشه که انسان به یه جایی برسه که دیگه هم بر خودش هم مشتبه بشه؟ خوب دقت بکنید، اگر کسی دائما این دغلبازی رو ادامه بده، این کلکبازی رو ادامه بده، خدا کم کم اون بصیرتی که خودش میشناخت هم ازش دیگه کارش به جایی رسیده که خودش هم نمیفهمه که این کارش برای جلب توجه، برای نفسه، برای شیطانه. و یعنی انسان اولش میفهمه که داره غلط میره و داره به سمت اولاک کل انعام میره، اما اگر خیلی این تکرار بشه 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 دیگه واقعا یحسبون انهم یحسنون، یعنی واقعا فکر کنه نه دیگه من شما دارم خوب انجام میدم، اینقدر این دغلکاری رو ادامه داد که خدا اون یه ذره فهمی هم که میفهمید داره شیطانی رفتار میکنه رو ازش، بعد این میشه چی؟ اولاک کل انعام بلهم اضل کل حجاره او اشد. این انسان هست ولی مسما بذارفتی میگن تعریف انسان چیست؟ منطقیون میگن حیوان ناطق، اون موجود حیی که نطق داره یعنی فکر داره. آیت الله جوادی نمیگن حیوان ناطق، میگن حی متعله، زندان زنده متعله. متعله از چی میاد؟ از اله میاد. اون زندهی که الهی باشه انسانه، کل انعام و بلهم ازل و کل اجاره و اشد و قصه، این که اصلا انسان نیستش که، صرف این که دو دوپار را میره و نفس میکشه این انسان نیست. انسان کیه؟ انسان اونیست که تعلق داره، یعنی الهیست، امر خدا را اطاعت میکنه. بله اون که به امر خودش گوش میکنه که خب بله، اما کسی که تمام زندگیش خور و خواب و غذا و شهوته، فرقش مثلا با خیر چیه؟ ها؟ تازه خیر خدا یکی دیگه چارچوبه رو رعایت میکنه، این چارچوبه رو رعایت نمیکنه. خب چه فرق میکنه؟ به خیر بگید انسان خرس میخوره. آقا ما غذا میخوریم، خب خرس هم میخوره. ما میخوابیم، خرس هم میخوابه. ما شهوتانی میکنیم، خرس هم شهوتانی میکنه. ما عصبانی و غضب‌آلود، اون خرس هم این شکلیه. تو بگو چی داری که خرس؟ نه من یک مثلا خیانتای میکنم که خرس دیگه اون رو نمیتونه انجام بده. عزیزم از این ورش بفرمایید چه ویژگی مثبتی داره که خرس نداره؟ آقا یه وقت این فکر کنید بچه ممیزه انسان از حیوان چیه؟ بچه ممیزه انسان از حیوان تعلق اوست، الهی بودن اوست، اطاعت از امر خداست. والله خب بله، مثل دیروزی پیغمبر ولی چی مبعوث میشه؟ مبعوث میشه انی بوئستو لاتم مچی مکارم اخلاق، اخلاق و چه معیز مرفه ایمانه. مثلا بگیم که روباه اخلاق مداری، روباه که اخلاق مدار میشه، انسان اخلاق مدار میشه. خیلی خب، تا ابتدای آیه 41 اومدیم، استراحت بفرمایید، بس انشالله ادامه بدیم.